این روش تلفیقی میشه انجام بشه یا اینکه نه مثلا روی کشت دوم فقط انجام میشه؟ من توی صحبت شما بیشتر تاکیدتون روی کشت دوم بود.
بله، سوال خوبیه. ما برای اینکه میخوایم به اصطلاح سازگار باشیم به روش‌های موجود، ارقام موجود، بسته‌ای که ارائه میشه، اتفاقا برای هم کشت اول، هم کشت دوم، هم برای ارقام بومی و هم ارقام پرمحصول و همه ارقام رایج قابل استفاده است. ولی تأکیدی که من داشتم به خاطر این بود که در کشت دوم برای تولید محصول حجم بیشتری از آفتکش‌های شیمیایی متاسفانه استفاده میشه، هم از نظر بس هزینه.
دلیلش چیه آقای دکتر؟
دلیلش اینه که خب کنترل آفات، جمعیت آفات به شکلیه که کشاورز ناچار میشه بارها و بارها از آفتکش شیمیایی استفاده کنه. اگه این کار نکنه خب بسیار با افت عمل کرد و کاهش محصول مواجه میشه. کشاورز هم میخواد محصول بیشتری برداشت کنه. آفت مانع این کار میشه و تو اون شرایط از نظر اقلیمی و در اون زمان از سال بعد از کشت اول، یعنی فاصله بین مثلا مرداد تا مهر ماه، شرایط به گونه ای که فشار آفت زیاده، جمعیت آفت زیاده و ناچار از آفتکش‌های شیمیایی بیشتری. اگه در کشت اول یکی دو بار استفاده میکنه، شاید در کشت دوم مجبور بشه تا 7-8 بار استفاده کنه. بله. تا حالا بسته به باز شرایط و منطقه استفاده میکنه. خب این بسته اگه توسعه پیدا کنه، ما اتفاقا در کشت دوم هیچ آفتکش شیمیایی استفاده نکردیم. با روشایی که ما آموزش دادیم نیازی به استفاده، این خود کشاورز هم دیده، به اینه دیده و الان راغبه و همراهه و میخواد که این و کشاورزان دیگه ای هم میپیوندن به این جمع. وقتی میبینن که این روش هم اقتصادیه، هم عملکردش پایین نمیاد و همین که به هر حال کشاورز ما الان آگاهه، میدونه که تنوع زیستی چیه، نمیدونم زیست بوم چیه، آلودگی محیط زیست.
خب همین میخوام بپرسم، کلاس‌های آموزشی برای کشاورزان گذاشتید یا اینکه نه روش‌های دیگه‌ای رو اعمال کردید؟ چرا؟ برای اینکه کشاورز ما بومیه، کشاورز ما از پدرش کشت برنج رو یاد گرفته، اون هم از پدران خودش یاد گرفته. با توجه به اینکه خب ممکنه کشاورزان آموزش‌های لازم رو ندیده باشند، با دنیای جدید آشنا نباشند، آیا شما برای اینکه اینها رو آگاه کنید کلاس‌هایی می‌گذارید، دوره‌هایی برگزار میشه؟ چگونه است؟
بله، خیلی مهمه که روشی که شما میخواین توسعه بدید حتما به شکل صحیح و درست آموزش داده بشه.
بله.
چون کی میخواد اینو انجام بده؟ خود کشاورز. کی میخواد این رو به اصطلاح
پیاده
کنه؟ کارشناسان مختلفی که حلقه بین محقق و کشاورز هستن. ما دوره‌ها و برنامه آموزشی متنوعی رو برگزار کردیم، در حال برگزاری هست. دوره‌ها پشت سر هم برگزار میشه. ما هم به کشاورز در خود زمین کشاورزی شالیکاری آموزش میدیم که این بسته‌ای که قراره اجرا بشه به چه شکلی، روش‌ها چی هستن، در خود مزرعه و شالیزار این آموزش‌ها توسط کارشناسان و محققین ارائه میشه. برنامه‌های گروهی هم داریم، کشاورزان، کارشناسان، مروجین جمع میشن به شکل دوره‌ای، همکارا، محققینی که روی این پروژه در این برنامه سال‌هاست کار کردن آموزش‌ها رو به این دوستان، به این عزیزان ارائه میکنن.
متشکرم. یه بخش کوتاه دیگر بشنویم و برگردیم در بخش جمع‌بندی با آقای دکتر شهرام نعیمی همراه باشیم.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
کارشناسانی که در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند بر این باور هستند که با مکانیزه شدن کاشت، داشت و برداشت برنج می‌توان انتظار داشت تا تمام نیاز کشور ایران به 3 میلیون تن برنج در سال تامین بشه و احتیاجی به واردات این محصول نداشته باشیم.
برنج به ازای هر 1 کیلوگرم حدود 8000 لیتر آب مصرف می‌کنه. البته بیش از 90% این میزان آب از طریق زهکشی یا از طریق تبخیر دفع و در دسترس گیاه قرار نمیگیره. از این لحاظ ما تونستیم از طریق فناوری نانو کاری رو انجام بدیم که نسبت به سطح زیر کشت گیلان ما حدود 85 الی 95 درصد کاهش مصرف آب رو در برنجکاری به این شیوه داشته باشیم.
این کاری هم که در واقع اینجا انجام شده از دو جهت در واقع مورد توجه قرار گرفته. از یه بعدش بودای کشاورزی و در واقع فضای سبز، از یه بعد هم استفاده از فناوری‌های نانو و پلیمرها هست که در توأمن تونستن تا جایی که امکان داره با کاهش مصرف آب رشد سریعی در واقع به محصولات و فرآورده‌های کشاورزی بتونن داشته باشن.
ما اومدیم نانو کامپوزیت های پلیمری رو با انواع و اقسام نانو ذرات اومدیم روی برگ اسپری کردیم تا یه نانوشیت ایجاد بشه یا یک ورقه بسیار نازک با ضخامت نانو تشکیل بشه که دبی خروجی روزنه رو تقلیل پیدا میکنه. مجموعاً این باعث میشه برآورد ما این هست که 85 درصد مصرف آب رو نسبت به حالت معمولی کاهش بده. در اینجا اومدیم از توپای تخم مرغ استفاده کردیم که یک لایه‌ای در حد قطر این توپ بین خورشید و آب فاصله ایجاد میکنه، به همین دلیل تبخیر رو نسبت به سطح بستر تقلیل بده.
آقای دکتر میتونیم برنج رو ببینیم؟
بله الان بعضی از اونایی که رسیده.
بله.
برنج دو تا پوشک روش قرار میگیره که تو مرحله رسلا تو کارخونه این دو تا پوشه در میاد، برنج خاکستری تحویل شما میده. این آزمایشه و تیمارهای مختلفی روی هر کدوم از این فلاور بارسا صورت گرفته. ما هدفمون در واقع افزایش برداشت در این مقطع نبوده، هدف اصلی ما این بوده که ما برنج رو به گونه‌ای تربیت بکنیم که این خوشه های 25 سانتی رو ایجاد بکنه.
کاشت برنج اولین قدم برای بهره برداری از این محصوله. کشاورزان در شمال کشورمون برای آماده کردن بذر برنج از روش های مختلفی استفاده می کنن. یکی از این روش ها اینه که ابتدا شالیکار بذری مناسب و با کیفیتی رو انتخاب می کنن. بعد 3 تا 4 کیلو نمک رو در 18 لیتر آب حل کرده و بذر های برنج رو در اون می ریزن. بذرها و دانه های سنگین رو که در ته ظرف جمع میشن جدا کرده و برای جوانه زدن آماده میکنن. برای جوانه زدن بذرها رو روی کیسه ریخته و در داخل ظرفی پر از آب قرار میدن. به مدت 2 تا 3 روز بذرها در این وضعیت قرار میگیرن و شالیکار هر روز آب ظرف رو بررسی میکنه تا در صورت لزوم مقدار اون رو افزایش بده. بعد از گذشت این مدت بذرها رو روی حصیر پهن میکنه تا با توجه به دما یعنی 3 تا 7 درجه سانتیگراد در روز این بذرها جوانه بزنند. با برنامه از مزرعه تا سفره از رادیو سلامت همراه ما باشید.
خب در بخش پایانی برنامه این هفته از مزرعه تا سفره از آقای دکتر نعیمی میخوام که به عنوان رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور یک خلاصه از اطلاعات امروز رو به مخاطبان ما بدن و البته اینکه بگن که این مؤسسه چگونه مرجع حوزه های مختلف در زمینه حالا سنجش آفتکش‌ها، کنترل کیفیشون، تشخیص عوامل خسارت‌زای گیاهی و حتی ساخت کیت‌های تشخیصی هست.
خب برنامه مدیریت تلفیقی محصول برنج، خب برنامه‌ای بوده که انواع روش‌های کنترل غیرشیمیایی آفات و بیماری‌های گیاهی مهم برنج شامل استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک، انواع طلاهای نوری و فرمونی و همچنین روش‌های بهزرایی شامل تنظیم تاریخ کشت، رعایت فاصله کاشت، آبیاری و تغذیه بهینه استفاده شده. هم برای ارقام بومی، هم برای ارقام پرمحصول، هم در کشت اول و هم در کشت دوم بدون مصرف هر گونه آفتکش شیمیایی در سال گذشته توسط خود کشاورزان پیشرو در 7 شهرستان استان مازندران در 140 هکتار از اراضی شالیکاری با موفقیت اجرا شد. خب برنامه ما هم اینه که ما این روش رو در سطح بزرگتر و در یک مقیاس بزرگتر در سطح 5000 هکتار از اراضی شالیکاری شمال کشور در 3 استان مازندران، گیلان و گلستان انجام بدیم که خوشبختانه این برنامه در حال انجام هست. در روستاها و مزارع منتخب کشاورزان از ابتدا با استقبال زیادی مواجه شد. این
تر بیشتر در روستاهای مازندران هست.
مازندران بله اگه بخوام تفکیک کنم این 5000 هکتار رو 3000 هکتار در استان مازندران، 1000 هکتار در استان گیلان گیلان و 1000 هکتار در استان گلستان. مجموعاً 5000 هکتار این برنامه با قوت شروع شده. کشاورزان همدل و همراه بودند در این برنامه.
بله.
و ما امیدواریم وقتی این سال زرایی به اتمام رسید ما بتونیم با حالا جلسات هماندیشی که برگزار میکنیم با همکاران بتونیم سطح رو برای سالهای بعد بیشتر از این افزایش بدیم. بله. خب نکته ای که مهمه این یکی از برنامه های مؤسس است. ما با الهام از این الگوی موفق که در برنج انجام شده مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور برنامه مدیریت تلفیقی چند محصول دیگر رو هم در دستور کار خودش قرار داده، شامل انار، سیر، نخود و کیوی و چندین هماندیشی نخبگانی برگزار کرده که انشالله در سال جاری در سطح پایلوت ها و با مشارکت کشاورزان در کشور اجرا میشه. خب البته با طرح‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های متعددی که مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی از گذشته تا به امروز انجام داده همواره برای محصولات مهم و اساسی به ویژه برای محصولات تازه خوری دستور عمل ها و روش های تولید محصول سالم و عاری از باقی مانده آفتکش‌های شیمیایی رو ارائه میکنه. اتفاقا نقش رسانه و فرهنگسازی در این زمینه بسیار مهمه برای اینکه مردم عزیزمان بدانند که در کشور محصولات زیادی تولید میشه که از حیث سلامت و آلاینده ها هیچ گونه نگرانی وجود نداره.
بله. آقای دکتر خیلی ازتون متشکرم به خاطر حضورتون در برنامه این هفته و همچنان من فکر میکنم که بحث تولید برنج سالم به روش مدیریت تلفیقی محصول یعنی روش ICM ادامه داشته باشه و ما باید گام‌های بلندتری در این حوزه ها برداریم. خیلی ممنونم که در این برنامه همراه ما بودید. باهاتون خدافظی می‌کنیم تا انشاءالله برنامه‌های آینده و اتفاقات جدید در حوزه ارائه محصولات کشاورزی سالم بدون استفاده از آفتکش‌های شیمیایی که نه به محصول آسیب برسه، نه سلامت سفره و انسان‌ها به خطر بیفته و نه سلامت طبیعت. ممنونم.
خواهش میکنم. من هم از شما سپاسگزارم و از همه مردم عزیز کشور که وقت گذاشتن این برنامه رو شنیدن تشکر میکنم. من هم امیدوارم در آینده بتوانیم برای همه محصولات کشاورزی کشور برنامه هایی داشته باشیم که محصول سالم وارد سفره مردم بشه.
انشاءالله. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خب به پایان برنامه از مزرعه تا سفره این هفته رسیدیم. در این برنامه تهیه کننده سردبیر و نویسنده فاطمه بی‌تقصیر و صدا بردار شیما اهدایی وند. با تو خدافظی میکنم تا هفته های آینده. خدا نگهدار.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا میادگاه دوستداران سلامتی و هیجان است. قرعه کشی جایزه که بزرگ 5 خودروی ایرانی مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد برگزار شد و برندگان مشخص شد. آقای محمد کریم، خانم مهناز ریاسی زاده، آقای سجاد اکبری، آقای بهزاد میرساجدی، آقای مسیب باهری پور. موج جوایز هیجان انگیز تمومی نداره. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخرید بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بسیار متشکرم از شما شنونده عزیز که از ساعت 6 صبح تا این لحظه دل دادید به مجموع برنامه هایی که از رادیو سلامت تقدیم وجود نازنینتون شد. سعی کردیم که به سلیقه شما پیش بریم، برنامه دلخواهتون رو تقدیم کنیم که امیدواریم این اتفاق افتاده باشه. شنونده محترم، تراز آخرین برنامه از اولی مجموع برنامه های پخشه رادیو سلامتی که از ساعت 6 تا ساعت 14 در خدمت شما بودیم. امیدوارم که همچنان در کنار دوستان و همکاران خوبم همراهی خودتون رو ادامه بدید و شنونده رادیو سلامت باشید. پیروز باشید و سربلند.
سلام، من فاطمه شهبازی هستم و این اولین قسمت از پادکست تراز. دوستان، رئیس جمهور یکی از بالاترین مقامات سیاسی در کشورهایی است که حکومت جمهوری دارند. در این کشورها رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم از بین نامزدها برای مدت معین انتخاب میشه. رئیس جمهور در اکثر کشورها اختیارات بالای نظارتی و هدایتی داره. در بعضی کشورها قدرت میان رئیس جمهور و نخست وزیر یا صدر اعظم تقسیم میشه. بر اساس نظام عضویت در سازمان ملل متحد 206 کشور در جهان وجود داره. در بسیاری از این کشورها رؤسای جمهور مسئول اداره کشور هستند. رؤسای جمهور کشورها اغلب قبل از عهده‌دار شدن این سمت مشاغل مختلفی داشتن و تحصیلاتشون هم در رشته‌های مختلف بوده. در این فرصت شغل یا تحصیلات تعداد از این افراد رو با هم مرور می‌کنیم. ایوا ژوسی پوویچ رئیس جمهور سابق کرواسی آهنگساز موسیقی کلاسیک بوده و در جشنواره‌های موسیقی به نمایندگی از کشورش شرکت می‌کرده. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان یک دندانپزشکه. بردی محمدوف قبل از ریاست جمهوری وزیر سلامت ترکمنستان بوده. مایکل دیگ هیگینز رئیس جمهور ایرلند جامعه شناس و نویسنده است. البته وزیر هنر و شاعر بوده و 4 دفتر از اشعارش به چاپ رسیده. خوزه موخیکا رئیس جمهور سابق اوروگوئه قبل از ریاست جمهوری کشاورز بوده و حالا 90% از حقوق ماهانش رو برای امور خیریه پرداخت میکنه. او فقیرترین رئیس جمهور جهان به حساب میاد ولی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بزرگی در کشورش انجام داده. اجازه بدین درباره مدارک دانشگاهی برخی از رؤسای جمهور هم صحبت کنیم. از کشور همسایه روسیه شروع کنیم. ولادیمیر پوتین در دانشگاه ایالتی لنینگراد در رشته حقوق تحصیل کرده. رئیس جمهور چین فارغ التحصیل مهندسی شیمی و مدرک دکترا رو هم در رشته حقوق گرفته. رئیس جمهور برزیل مدرک دکترای حقوق عمومی داره. بریم به کشورهای قاره افریقا. به طور مثال رئیس جمهور تانزانیا مدرک دکترای شیمی از دانشگاه دارالسلام رو داره. رئیس جمهور کنیا فارغ التحصیل رشته اقتصاد و علوم سیاسیه. قاره امریکا مدرک دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا کارشناسی علوم اقتصاد از دانشکده بازرگانی دانشگاه پنسیلوانیا است. میریم قاره اروپا. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مدرک فلسفه داره و بعد از اون مدرک کارشناسی در مورد امور همگانی رو از مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس دریافت کرده. شنوندگان پادکست تراز، به طور قطع اشاره به همه رئیس جمهورهای دنیا در این مجال امکان پذیر نیست، اما خوبه بدونید بر اساس آماری که ثبت شده اکثر رئیس جمهورهای دنیا در رشته‌های سیاست، اقتصاد و حقوق فارغ التحصیل شدند. از رؤسای جمهور دنیا گفتیم. در مورد کشور خودمون هم بشنوین که بعد از انقلاب اسلامی 8 نفر عهده‌دار این سمت بودن و تا کنون 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده. این مقام پس از سقوط حکومت پهلوی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی در ایران به وجود اومد و از 13 آذر 1358 با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل قانونی به خود گرفت. بعد از انقلاب سید ابوالحسن بنی صدر با 76% آرا نخستین متصدی این سمت بود که از بهمن 1358 رسما کارش رو آغاز کرد. او تنها رئیس جمهوری بود که به دلیل عدم کفایت سیاسی اول تیر ماه 1360 توسط مجلس شورای اسلامی بعد کنار شد. محمد علی رجایی نیز با 90% آرا 11 مرداد بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد، اما طولی نکشید که در حین خدمت و در تاریخ 8 شهریور 1360 به شهادت رسید. پس از هر دوی این مقاطع که رؤسای جمهور هر دوره کاری خود را به پایان نبردند، شورای موقت وظایف اونها رو تا انتخاب رئیس جمهور بعدی بر عهده گرفت. رئیس جمهور بعدی سید علی خامنه ای با 95% آرا 17 مهر 1360 کارش رو آغاز کرد، ولی پیش از پایان دومین دوره ریاست جمهوریش به عنوان رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری دوره ریاست جمهوری خود را پیش از پایان آن واگذار کرد. 4 رئیس جمهور بعدی ایران اکبر هاشمی رفسنجانی از مرداد 1368 تا مرداد 1376، سید محمد خاتمی از مرداد 1376 تا مرداد 1384، محمود احمدی نژاد از مرداد 1384 تا مرداد 1392 و حسن روحانی از مرداد 1392 تا مرداد 1400 هر کدام 2 دوره برای این سمت انتخاب شدند. سید ابراهیم رئیسی هم با پیروزی در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 به عنوان 8 رئیس جمهور ایران انتخاب شد. دوره ریاست جمهوری او از 12 مرداد 1400 شروع و در 30 اردیبهشت 1403 پایان یافت.
پروازی تا بی‌نهایت.
در میان رؤسای جمهور محمد علی رجایی و سید ابراهیم رئیسی در حین خدمت به فیض شهادت نایل آمدند. شهید رجایی پس از عزل بنی صدر در دومین انتخابات ریاست جمهوری منتخب مردم ایران میشه و 28 روز بعد یعنی در 8 شهریور ماه با انفجار دفتر نخست وزیری مردم ایران رئیس جمهورشون رو از دست میدن. اتفاقی تلخ و جانسوز برای رئیس جمهوری برخاسته از بطن مردم و تکرار دوباره چنین حادثه‌ای در سال 1403، این بار سقوط بالگرد و شهادت آیت الله رئیسی، 8 رئیس جمهور ایران.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا، خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران.
بر اساس اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت فوت، کنارگیری، بیماری بیش از 2 ماه و یا عزل رئیس جمهور، شورای موقت ریاست جمهوری باید شرایط را مهیا کنه تا در مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب بشه. از این رو با شهادت خادم الرضا شهید آیت الله رئیسی، 14 انتخابات ریاست جمهوری در روز 8 تیر ماه برگزار میشه. بعد از شهادت آیت الله رئیسی، 8 رئیس جمهور ایران، رهبر انقلاب اسلامی در پیام تسلیتی که برای رئیس جمهور و همراهان ایشان نوشتند، ویژگی‌هایی را ذکر کردند که به کار بردن بعضی از اونها تازگی داشت، مثل خستگی ناپذیر، مسئول کارآمد، شخصیت مردمی، با کفایت، انسان بزرگوار، انسان فداکار، انسان فداکار، ساده زیست، شخصیت برجسته، کاهش تشریفات در سلوک شخصی و حکومتی، خدمتگزار صمیمی، عالم مجاهد، جامع الاسراف، پرهیزکار و خردمند، اخلاق مدار، کارآزموده در مدیریت‌های کلان و مغتنم.
خدا من انشاءالله درجات آقای رئیسی رو عالی کنه. ما که هرچی فکر میکنیم بنده، هم برای خودم، هم برای کشور، هم به خصوص برای خانواده، احساس میکنم که هیچ جبرانی نداره. خسارت سنگینی است. داغ بزرگی است. خالصانه خدمت کرد و خدمت‌های بزرگی کرد، هم بعد از درگذشتش یه چنین خدمت بزرگی به کشور، این اجتماع مردم، اینی که مردم به مجرد شنیدن حادثه تو شهرهای مختلف بیان تو مساجد، تو میدانها اجتماع کنند، اینا خیلی معنا، علاقه ای که مردم به ایشون نشون دادن، این وفاداری که به ایشون نشون دادن، این خیلی معنا داره، ایشون مظهر شعارهای انقلاب، یعنی همون حرفای اصلی انقلاب از دهان ایشون خارج میشد. این شعارها رو ایشون شعارهای خودش قرار داده و مردم اینها رو از ایشون شنیده بودند.
باید همواره شعاری که در 22 بهمن 57 بر زبان مردم جاری میشد امروز نیز جریان داشته باشد.
آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد.
با توجه به بیانات رهبری به نظر میرسه کار رئیس جمهور 14 سخت‌تر بشه. از طرفی خیلی از بزرگان حوزه سیاست معتقدند رئیس جمهور شهید در تمام ابعاد الگو و نمونه است. هشتم تیر ماه روز انتخابات کاندیدای اسلحه. هر کدوم از ما انتظاراتی از رئیس جمهور آینده داریم. پیش از هشتم تیر ماه باید با مطالعه و دقت بتونیم فرد مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. میدونید که رئیس جمهور مسئول رسیدگی به امور بهداشت و درمان، امور اقتصادی، رفاه، مسکن، فرهنگ، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور خارجه، کشاورزی، دادگستری، دفاع، راه و شهرسازی، علوم، نفت، نیرو و ورزشه. در کنار چیدمان وزرا در کابینه دولت، رئیس جمهور معاون اول، معاون اجرایی، معاون اقتصادی، معاون امور زنان و خانواده، معاون امور مجلس، معاون علمی و فناوری و معاون حقوقی هم داره. رئیس جمهور رؤسای بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور رو هم انتخاب میکنه. پس رئیس جمهور ایران باید جامع الاطراف باشه. شما چه انتظاری از رئیس جمهور آینده دارید؟ به نظر شما یک رئیس جمهور خوب چه ویژگی هایی داره؟ در دومین قسمت از پادکست تراز که کاریز از گروه فضای مجازی رادیو سلامت به این سوال ها پاسخ میدیم.